اگر صحبت کردیم امروز گفتیم که در ایران متاسفانه کار مفید در هفته 11 ساعته و این خودش جای سوال داره. یه نکته بگم، نظارت بر فعالیت کارمندان خیلی کمه در ادارات دولتی. اینو خواهش میکنم که داشته باشید. ارزشیابی هم خیلی خوبه، فقط برای معلم ها ارزشیابی نذارید دیگه، برای کارمندان هم بذارید دیگه. تموم شد برنامه‌مون. در پایان مثل همیشه چی میگم؟ اینو میگم که هدفت رو با همه وجود بخوا، براش تلاش کن، اگر شکست خوردی مهم نیست، برنده بازنده یه که فقط یه بار، فقط یه بار بیشتر تلاش کرده. تا فردا همینجا رادیو اقتصاد، خدا نگهدار.
صبح بخیر میگم به شمایی که همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد.
دل من سرگردان خون شد و پرزد، دوش به درگاه آمد و سر زد. خسته شد از این گردش زبان، ناله ها کرد. زین همه غم و شیون جهان دل رها کرد. با چشمی گریان با آهی سوزان درد دل دوا کرد. شبم به جان سمر داد. به نگستان ها شکرین شد نه ز جمال یاد، همه دل شد نه به ما دست و پا بستگان بر دل خستگان دوباره پر داد. به ما دست و پا بستگان بر دل خستگان دوباره پر داد. در دل گل چمن گشت چه زیبا، نغمه روح افزا از نفس گل ها بل بل سر داد. شب غم دلداران تی شد، ز شوق جم ساغر برنه شد. باد خزان رفت گل افشان شد، کلبه احزان چراغان شد. مژده بده ای دل حزین یک دم، شادمان نشین ای جان از غم جهان. ای دل رها کن غم زمان، بر تو خیره شد چشم آسمان. چون بلبل به مکان با گلهای غمان، نجوا کن به گلستان در بار جان.
خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. قراره در این برنامه، در این فرصتی که در خدمتتون هستیم، راجع به هنرهای سنتی و صنایع دستی صحبت بکنیم. هنرهایی که جایگاهشون نه در گالری ها و نه در آتلیه ها، بلکه در خانه های خود شماست. هنرهایی که هزاران سال در این سرزمین مردمان ظریف‌اندیش ایران عزیز میزبان این هنرها بودن و سینه به سینه این هنرها را چه در تولید، چه در استفاده و چه در مصرف به نسل بعدی خودشون منتقل کردن. همونجوری که سیر برنامه ما رو میدانین، قراره که در این برنامه تحولات 14 اخیر هنرهای سنتی و صنایع دستی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. همونجوری که اشاره کردم، صنایع دستی و هنرهای سنتی به طور کلی مجموعه هنرهایی است که توسط خود مردم تولید، توسط خود مردم نگهداری و توسط خود مردم به گروه دیگر و یا نسل بعدی از طریق آموزش استاد به شاگردی منتقل میشه و آموزه های اون تکرار میشه. هنرهای سنتی و صنایع دستی از بعد مفاهیم ماهوی را که حمل می‌کنند و در طول تاریخ توسط خود مردم همواره تولید می‌شدند و نگهداری می‌شدند، در این 14 دهه اخیر با وقوع انقلاب با مفاهیم انقلابی که مفاهیم مردمی و انسانی بودند همراه شدند. افزایش طیف دانشگاه‌هایی که در آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی مشغول به کار هستند و همچنین علاقه وافر دانشجویانی که علاقمند حوزه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی هستند یکی از دستاوردهای مهمیه که در این 14 دهه برای رشته صنایع دستی و هنرهای سنتی اتفاق افتاده. رشته‌ای که بعد از انقلاب با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌های ما راه پیدا کرد و توانست پژوهش‌ها و آموزش‌های فوق‌العاده‌ای را به خصوص در حوزه ثبت و ضبط هنرهای سنتی مکان‌های مختلف خاک عزیزمون ایران به عهده بگیره. امروز که ما در خدمت شما هستیم، هنرهای سنتی و صنایع دستی در مجلات و مقالات معتبر دنیا نمایی‌ها و نمونه‌هایی را داره که حامل مفاهیم آماری و پژوهشی هست راجع به هنرهای سنتی کشورمون که سال‌ها از نظرها مخفول مونده. هنرهای سنتی و صنایع دستی علارغم هجوم مدرنیسم به پیکری نحیف ایران اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی تونست جانمایه خودش را حفظ بکنه و امروز که ما در پیشگاه شما نشستیم، مفاهیم هنرهای سنتی و صنایع دستی در کتاب‌ها و مجلات معتبری در دانشگاه‌های مختلف مشغول تحلیل، تدریس و آموزش هستش. به طور کلی در 14 دهه‌ای که ما گذراندیم، هنرهای سنتی و صنایع دستی با توجه به همراهی و همپیمایی که با مفاهیم انقلاب اسلامی بعدم جنگ تحمیلی داشت، تونست جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین مردم پیدا بکنه تا اینکه کم کم نقش منفی و کانسرواتیو و سنت‌گرایانه‌ای که این هنرها در ذهن مخاطب تداعی می‌کرد امروز تبدیل شده به یک حوزه و حضور و استفاده از صنایع دستی و هنرهای سنتی در خانه‌ها و در منزل ما، در زندگی روزمره ما امروز تبدیل به یک پرستیج و یک نمایه شخصیتی فوق‌العاده شده که نشان از تغییر و تحول بنیادی از نگاه منفی به نگاه مثبتی که امروز جاری هست شده است. لطفاً تا ادامه برنامه با ما همراه باشید.
عنوان هنر یکی از پیچیده ترین و شاید به تعبیر بشه گفت پرچالش ترین مفاهیمی است که از گذشته های دور تا به امروز گفتگو زیاد راجبش شده و ما اگر بخوایم براش تعریف جامع و مانعی به صورت یک جمله داشته باشیم کار پیچیده خواهد شد. اما روی کردی که من خودم معمولا در کلاس ها و گفتگوهایی که با دوستان و دانشجویان و اساتید داریم در این حوزه مطرح میکنیم این هستش که هنر علارغم پیچیدگی های مفهومی که در فلسفه بیشتر گفتگو میشه، مفهوم خیلی ساده و روانی داره. یعنی بخشی از ساختار هویتی و فرهنگی اجتماعی ماست که انسان در طول تاریخ باش روبرو بوده، باش زندگی کرده و اساساً میشه گفتش که شاید هنر یک رویکردی مبنی بر نگاه به زندگیه.
بسیار.
یعنی که ما چطوری با زندگی روبرو میشیم، زندگی رو در واقع زندگی میکنیم و سعی میکنیم محیط رو با شناخت و آگاهی و اندیشه‌ای که نسبت به اون داریم برای خودمون معنا کنیم. در تمام فرهنگ ها این هنر در واقع وجود داشته. بحث فرهنگ تداعیگر مفاهیم هنری هست و از در نتیجه میشه اینطوری استنباط کرد که تمامی رویه هایی که انسانیت رو تعریف میکنه در تعریف هنر و در کلیدواژه هایی که برای بیان هنر مد نظر قرار میگیره قابل خوانشه.
پس به اعتقاد شما هنر امری ذاتیه، یعنی ذاتی وجود انسانه؟
دقیقاً همینطوره. بله.
بنابراین ما میتونیم هنر را ارجاع بدیم به بحث سنت یا سنت را نتیجه بگیریم از هنر. میشه همچین تعریفی داد؟
ببینید، با روی کردی که من عرض کردم خدمتتون، اگر ما فرد بتونیم این تشخیص و این باور رو نهادینه بکنیم که هنر بخشی از زندگی انسانه و با اندیشه و تفکر و فرهنگ و تمدن ما عجین هست، پس میتونیم بگیم که سبقه تاریخی داره و این پشتوانه ارزش‌هایی رو به وجود آورده در زندگی بشری که اون ارزش‌ها امروز به نام سنت ازش یاد میشه
که بخشی از این ارزش هم آثار هنری هستن.
آثار هنری تجلیگاه در واقع این مفهوم هستن. بله، پس در نتیجه رویکرد هنر و سنت از ابتدا با هم عجین بودن، با هم همراه بودن. به تعبیری میشه گفت هنرهای سنتی زیربنای تمامی مفاهیم فرهنگی و هنری هستن که امروز ما باهاش دست در واقع روبرو هستیم و باهاش ارتباط برقرار
میکنیم. یعنی ما میتونیم بگیم که هنرهای سنتی یا هنرهای سنتی رویه و صورت اون امر ذاتی هستش که در شیوه و متد سنتی زندگی بشر در ادوار مختلف اتفاق افتاده.
دقیقاً سویه یا در واقع صورت مفاهیمی که در واقع به صورت اندیشه انسانی متبلور میشه و تجسم پیدا میکنه از گذشته های دور تا به امروز در قالب هنرهای سنتی قابل تجلی هست.
برای همین هم هستش که بعد از گذر از دوران سنت کوب مدرنیزم در دوره پست مدرن، دورانی که امروز ما اجازه تنفس و حیات پیدا کردیم، نگرش و رویکرد به سنت ها دوباره جذاب شده و ما میتونیم تعریف بکنیم. شاید 60 70 سال پیش اجازه داده نمیشد. هنرهای سنتی رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم استاد؟
هنرهای سنتی تجلیگاه همون ارزش ها هستن. یعنی شاید اگر بخوایم یه مقداری به لحاظ تاریخی به قضیه برگردیم و نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که تمامی اون ارزش هایی که از گذشته تا به امروز به لحاظ اون قوام و مفاهیمی که در درون خودش داشتن ماندگار شدن و سینه به سینه نسل به نسل منتقل شدن تا به دست ما رسیدن، تداعیگر هنرهای سنتی ما هستن و مجموعه این هنرهای سنتی هم در تمامی فرهنگ ها اون هویت فرهنگی و اجتماعی رو به وجود میاره. به تعبیر میشه گفتش که هنر سنتی خاستگاه فرهنگ هر جامعه است.
هنرهای سنتی رو بخشی از تجربه زیست انسان قلمداد میکنیم و این تجربه زیست در ایران چگونه است نسبت به کشورهای دیگر که قرار داره؟
خوشبختانه ایران جزء یکی از فراخترین، گسترده‌ترین و پرسابقه‌ترین تمدن‌های بشریه و از این باب میتونم بگم که هنرهای سنتی اون هم دارای سابقه بسیار طولانی و ارزشمندی هست و طبیعتاً صنایع دستی که تجلیگاه و تجسم این هنرها بوده و هست میتونه سابقه بسیار طولانی در فرهنگ و تمدن و ملیت ما داشته باشه. به لحاظ آماری هم اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، تقریباً میتونم بگم شاید به لحاظ کیفی، به لحاظ کمیتی، ایران جزء سه کشور در واقع پرسابقه در هنرهای سنتی و صنایع دستی هست، به خصوص در صنایع دستی که ما بیشترین تنوع تکنیکی و ساختاری رو در کل جهان داریم.
بسیار عالی. استاد تو تعاریف و کتاب‌ها که رجوع می‌کنیم سر کلاس‌های شما هم من آموختم اینا که معمولاً لفظ صنایع دستی بسیار از هنرمندان حوزه هنرهای سنتی با این لفظ موافق نیستن. یعنی و اون ردپای مدرنیسم رو تو این نامگذاری می‌بینن. نظر شما چیه؟ آیا می‌تونیم عنوان بهتری بدین یا اینکه صنایع دستی رو شما به عنوان یک عنوان؟
اگر بخوایم یه مقداری جزئی‌تر به این قضیه نگاه بکنیم و وارد کلمات بشیم، من خودم با این واژه مشکلی ندارم و فکر می‌کنم ایرادی نداره و میشه تعابیری براش در نظر گرفت که اونو توجیه بکنه. یه مقدار اجازه بدید برگردیم به سابقه تاریخی این قضیه. شما خودتون بهتر از من میدونید که در واقع حکمای پیشین ما از ادوار گذشته تاریخی و اخیراً در واقع جدیدترینشون شاید بشه گفت در کتاب رساله صنایه میر فندرسکی تعریفی رو که برای هنر ایشون مطرح میکنه با پیشه و صنعت مترادف هست. البته این رویکرد در دیدگاه فلسفه غرب هم دارای مسبوق به سابقه است. یعنی در یونان باستان هم بحث هنر و تخنه از کلمه آرس میاد که حالا بعداً به آرت و در واقع تکنیک و فن و مهارت در واقع تبدیل میشه. اما خیلی پیش از اون میر فندرسکی در واقع این تعبیر رو و تفسیر رو داره که صنعت، پیشه و هنر همه یک مفهوم هستن. شاید علت این نامگذاری و اشتراک مفاهیم سگانه که حالا توی این سه واژه وجود داره به خاطر کلید واژه سودمندیه که ما در هنر داریم. یعنی چیزی که به هنر ارزش میده این هستش که اون فعالیت و اون صنعت بتونه برای جامعه، برای مخاطب، برای مصرف کننده و شاید در ابتدا برای خود خالق اثر و ایده پرداز و کسی که داره به اون فعالیت مشغول هست برای اون سودمند باشه. حالا اینکه سودمندی چه معانی داره، چه تعابیری میشه براش از گذشته تا به امروز داشت، خب خیلی متنوع است، باز خودش یکی از چالش‌های مفهومی قضیه است. اما اینکه شما فعالیتی رو به عنوان یک حوزه سودمند برای در واقع با هدف نیک، در واقع اخلاق مدارانه و عرض کردم در واقع تعبیر انسان و انسانیت توی اون معنا داشته باشه، میتونیم بگیم که در تمامی مفاهیمی که ما در حوزه هنرهای صنایع و صنایع دستی مطرح میکنیم وجود داره. به خاطر همین من فکر میکنم صنایع دستی هم به لحاظ تعبیری که ما از صنعت داریم در واژه صنایعش و هم در تعبیری که من احساس میکنم که دست یکی از پر ارزشمندترین اعضای بدن انسان هست.
اصولاً هنرهای سنتی و صنایع دستی یعنی هر آن هنری که در تجربه تاریخی انسان ایرانی در این خاک زیبا اتفاق افتاده. بنابراین هنر اصولاً مصادف با صنایع دستی در خاک ما. و دومین مسئله‌ای که اشاره کردی ضمن مباح دانستن لفظ صنایع دستی برای این هنرها اشاره داشتیم به مفهوم دست، مفهومی که دست را دست واسط میشه برای اینکه ذهنیت رو تبدیل به عینیت بکنه. و در تمام این هنرهای صنایع دستی که ما در کشورمون داریم این دست عامل سازنده است، عامل.
البته یه نکته هم بگم، اگه ما بخوایم با کلمات و واژه‌ها بازی کنیم، با لفظشون بازی بکنیم، شاید بشه مناقشاتی رو مطرح کرد راجع به این صنایع دستی. از این موضوع در واقع مطرح میکنم که بحث صنعت خب با تکنولوژی و در واقع مفاهیم مهارتی روز درگیر، در حالی که هنر صرف مهارت نیست، هنر یک ایده و یک اندیشه است. اما ما صنایعی که در واژه صنایع دستی مطرح میشه، صنعتی که در واژه صنایع دستی مطرح میشه رو به عنوان یک تکنیک و مهارت مطرح نمی‌کنیم، بلکه با مفهومی که شاید بشه گفت در تعابیر عرفانی خودمون یا حتی در قرآن کریم نسبت به اینکه یکی از صفات خداوند صناعت دیگه، خداوند صانع، این صانع بودن به معنای وجه فیزیکی و در واقع تکنیکیش نیست، بلکه به لحاظ اون روحیه که در اثر متجلی میشه و اون اصل به اون اثر معنا میده، معنایی برای به وجود اومدن. اگر هنرمندانی که در عرصه صنایع دستی فعالیت میکنن از این منظر بهشون نگاه بکنیم، هنرمندی هستن که خالقن، خالق ایده های خودشون، خالق مفاهیمی که همونطور که عرض کردم میتونه برای اول خودشون به عنوان ایده پرداز و هنرمند و بعد برای جامعهشون و مصرف کننده و مخاطبشون سودمند باشه. از زاویه دیگه صنایع دستی اون حسن سودمندی رو هم داره، یعنی به صرف زیبایی و با علم استتیک صرفاً
بازشناسی نمیشه،
بله معرفی نمیشه و باز تعریف نمیشه، بلکه صنایع دستی الزاماً در تعاریف اولیه خودش باید بتونه کاربرد داشته باشه.
من خدمت شما عرض بکنم یکی از علل این که ما امروز توفیق میزبانی جناب استاد دکتر مهران هوشیار داشتیم، تلاش ها و دغدغه ایشان در طول 20 سال گذشته که حالا بنده از نزدیک و دوستان دیگر شاهد هستیم، جز معدود اساتیدی در حوزه هنرهای سنتی هستند جناب آقای ترشیار که دغدغه بروزرسانی هنرهای سنتی و حفظ بازار هنرهای سنتی رو داشتن با اتفاقاتی که رقم دادن. میخوام در قالب جملات خیلی کوتاهی، هرچند خیلی سخته، سالها تلاش شده شه در چند دقیقه خلاصه کرد، شما راهکارا رو بدیم ما در دوره معاصر چه کار باید بکنیم با صنایع دستی.
البته من ممنونم از این تعریفی که از من میکنین، ولی خودتون هم تو این عرصه کاملا صاحب نظر هستید و حالا الان جایگاه ما در حد مشابه هست و میتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. صنایع دستی باید فرزند زمان خودش باشه و تا وقتی که هنرمند نتونه اون ایده خودشو متناسب با دغدغه‌ها و نیاز جامعه بروز بده، طبیعتاً نمیتونه با مخاطب خودش ارتباط برقرار کنه و این قطع ارتباط باعث میشه که ادامه حیات نده. تمام آثاری که اینجا حالا سفالی که در واقع وجود داره یا نمد و در واقع آویزهایی که اینجا وجود داره، همین زیلویی که روی این میز هست که در واقع از آثار بسیار ارزشمند منطقه میبوده یزد هست، یا سفالی که مربوط به منطقه کلبورگان در استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان وجود داره، اینا همه در برخواسته از نیاز جامعه است. این نیاز هم در گذشته وجود داشته و هم امروز ما نیازهای مطرح خودمون و مشابه خودمون رو داریم. پس اگر ما بخوایم صنایع دستیمون حفظ بقا کنه و به حیات خودش ادامه بده، باید اون ارتباطه رو با نیاز جامعه حفظ بکنیم. من یک در واقع سیکلی رو میخوام در این حوزه باز تعریف کنم، اونم این است که ببینید اگر صنایع دستی با نیاز با در واقع درخواست جامعه به وجود بیاد، این درخواست تبدیل به یک نیاز میشه و این نیاز باید بتونه به ضرورت تبدیل بشه تا در واقع این چرخه ادامه حیات بده و بتونه خودش رو حفظ بکنه در جامعه. دغدغه ای که ما در صنایع دستی معاصرمون داریم و در حوزه‌های آموزشی الزاما باید به اون بپردازیم اینه که نیاز رو به ضرورت تبدیل کنه.
احسن. همون کاری که مدرنیسم میکنه، این نیاز تولید میکنه.
بله.
اندکی بعد محصول تبدیل جامعه.
متا مدرنیست در حوزه در واقع
نیاز کاذب تولید.
آن نیاز سازی میکنه. اما ما نیاز سازی نمی کنیم، ما نیاز واقعی نیاز جامعه رو باید بتونیم تشخیص بدیم. یعنی هنرمندی که در این عرصه فعالیت میکنه باید این نیاز رو بتونه شناسایی شخص بکنه و بعد اون نیاز رو با رویکرد تکنیکی و مفهومی و هویتی که حالا از پشتوانه های تاریخی سابقش وجود داره تبدیل بکنه به یک ضرورت که جامعه در اختیار میگیره و کاربردش رو احساس میکنه.
نمای قبل از انقلاب رو نگاه میکنیم که حالا دلایل فراوان داره، از جمله این که حالا آغاز هجوم مدرنیسم به ایران هستش، وادادگی بسیاری از ساختارها هست در مقابل سیل ویرانگر مدرنیسم، برای حالا استثناءاتی البته وجود داره، ولی برایند سینمای قبل از انقلاب اینه که وقتی یک شخصیتی را شخصیت ضعیف اجتماعی میخوان معرفی بکنن، یک شخصیت روستایی ضعیف عاری از فرهنگ و فهم، من بسیار تصویر الان تو ذهنمه که نمیتونم اشاره بکنم به خود فیلم، که از روی جیوه های اون فرد یک تصویر کلوز بسته میاد بالا، لباس روستایی میاد بالا و سر و وضع اون فرد کلاه نمدی که گذاشته و بعد با این معرفی سینماگر ما میگه خب این فردی آدم عاری از فرهنگیه. وقتی میخواد در تضادش شخصیت با فرهنگی اشاره بکنه، یه فردی رو معرفی میکنه که این یک پوشش خیلی فشنبل داره و یک لباس خیلی جذابی داره و این مدل سینمایی که ما تو قبل از انقلاب خیلی زیاد داشتیم، مدلی بود که هنرهای سنتی را به امر کهنه، امر دور افتاده، امر از مد افتاده و باستاباننده یه زشتی ها معرفی میکرد و خوشبختانه بعد از انقلاب ما برعکس، دقیقا حالا مثلا در آثار شاخص استاد علی حاتمی که جا داره به عنوان که سینماگران بزرگ در حوزه معاصر خودمون اشاره بکنیم، سنت ها توش جذاب نمایش داده میشه. به نظرم این اتفاقی که تو این 40 سال اخیر افتاده اینه که هنرهای سنتی هم از بعد مفاهیم قدسی که ارائه میکنن و هم از بعد تطبیقی که با اسلام زیبا دارن تونستن یک بستری را فراهم ببینن برای اینکه بتونن جذابتر عرضه بشن. این اتفاق نظر شما افتاده یا میتونه بیفته؟ چه توصیه هایی دارید؟ توصیه هایی داشتی شما در مورد اینکه حالا رسانه ها مثلا ورود بکنن به این تبلیغ؟ چگونه میشه این تسهیل پیدا بکنه؟ تسهیل بشه؟
اتفاقی که قبل از انقلاب افتاد با رویکرد الگوسازی در واقع شکل گرفت. یعنی سیستم تلاش داشت تا الگوهایی رو که حالا آبشخورش در فرهنگ غیر ایرانی و شاید حالا غربی بخواد بتونیم بگیم وجود داره رو در اینجا فرهنگ سازی بکنه و این الگو با کمک همون رسانه ها و با ساختارهایی که به لحاظ حکومتی در اختیار بود کاملا در جامعه شکل گرفت. خب همه اینها رو ما در تاریخ ایران خوندیم، دیدیم و اتفاقاتی که افتاده. اما شاید امروز ما بایستی ضمن مقابله با اون فرهنگ بتونیم دوباره الگوهای خودمون رو به نوعی باز تولید بکنیم. من خودم واقعا جز افرادی هستم که دلم میخواست به جای این کت و شلوار، به جای این در واقع لباسی که واقعا جز فرهنگ ما نیست، جز با ذات در واقع بومی ما هماهنگ نیست، واقعا از رداهای سنتی، از همون پاپوش‌های محلی، از همون گیوه، گلیم، گبه، در واقع توی ساختارهای کاربردی خودمون از این اتفاقات بتونیم بیشتر بهره ببریم و خودم استقبال میکنم از این نوع زندگی سنتی و استفاده از این اجناسی که تداعی کننده همون هویتی است که متعلق به ماست و ما باید پاسدار اونها باشیم و اونها رو بتونیم در واقع ترویج بدیم و فرهنگ سازی بکنیم. اما خب اینها گفتم خدمتون نیاز به الگوسازی و فرهنگ سازی گسترده تری داره، بیشتر از اون چیزی که با سلیقه و در واقع درخواست شخصی من بخواد هماهنگ بشه. یعنی من اگر که بخوام الان یک لباس مثلا مربوط به ایل بختیاری رو بپوشم، حالا با توجه به قومیت و ملیت و هر کسی بخواد در حوزه اجتماعی خودش قومیتش رو حفظ بکنه، متاسفانه در جامعه پذیرفته نمیشه. به قول شما هنوز اون دیدگاه پیش از انقلاب نسبت به این نوع پوشش و این ساختار ظاهری وجود داره. شاید در سازمان‌ها، در ادارات، در مراکز مختلف اونجوری که باید و شاید مورد حمایت یا مورد استقبال قرار نمیگیره یا باش برخوردهای تهجرآمیز میشه. این اتفاق عرض کردم نیاز به فرهنگ سازی داره و اگر ما جذابیتش، زیباییش، آرامشی که ایجاد میکنه و ارزشهایی رو که در دل خودش داره درک بکنیم، راحتتر بتونیم به این سمت و سو بریم. اما میدونید که بیش از این 40 سالی که ما در عرصه در واقع فرهنگی خودمون درگیرش هستیم، قدمت بسیار طولانی از دوران صفویه و با برود فرهنگ اروپایی به ایران این موج شروع شده و شاید باید بیشتر تلاش بکنیم. اگرچه امروز هم شاید بسیار از مسئولین دارن تلاش خودشونو میکنن، اما حجمه هایی که از فرهنگ بیگانه در عرصه در واقع مسائل تربیتی بر ما هجوم میاره، دفاع بسیار بسیار مستحکمی نیاز داره. بله. و خیلی ها دارن مقاومت میکنن، ولی تا وقتی که ما به اون آرمان خودمون نزدیک بشیم هنوز به نظرم میاد فاصله داریم.
بله، اشاره خیلی لطیفی داشتیم تو قسمت قبلی از صحبتهایی که داشتیم، بحث ماهیت صبر و تأمل در صنایع دستی. یعنی شما وقتی هنرمند سنتی رو نگاه میکنین، نگریستن به حاج آقا مهری که یادشون اینجا عزیز میداریم، وقتی که داره با سفال، با چرخ سفالی سفال درست میکنه، یا اون بافنده بانویی که در ایلات عشایر مشغول بافتن گیلیم و گبه هستش، یا هنرمندان دیگری که در جای این سرزمین عزیز مشغول تولید هنر سنتی هستن، شما اون وقتی نگاه میکنی فرایند تولیدا هیچ عجله و تعجیلی در کار نیست. یعنی من خودم اول وقتی مستندایی ساختم راجع به هنر سنتی، چیز سوالای اولی هم این بود که مثلا شما چقدر طول میکشه مثلا چند سفال بسازیم، و این سوال برای هنرمند خیلی سوال عجیبی بود. میگفت من در مسابقه نیستم که، من امروز حالم خوبه 6 تا سفال درست میکنم، با استفاده از ذوقم درست میکنم، یا امروز اون بافنده میگه من حال خوبی دارم، حال خوشی دارم، 6 رجمی بافم یا 8 رجمی بافم. یعنی این عدد و شمارش در دوره مدرنیسم متاسفانه که ماهیت مدرنیسم از سرعته، یکی از علل سرکوب و منکوب هنر سنتی ما همین پرداختن به سرعته که متاسفانه ضربات خیلی زیادی رو به صنایع دستی ما زده. برخلاف تصوری که مدرنیسم سعی کرد به جامعه القا بکنه، سنت ها از طریق نو شدن مانا میشن و ماندگار میشن و نقش هایی را همونجور که شما زیبایی فرمودین، نقش هایی را آثار هنرهای سنتی ما بر روی خودش ثبت میکنه تا فراموش نکنه. برای همین نگریستن به هنرهای سنتی یادآور آن چیزی است که در سرزمین زیبای ما ایران جاری بوده و جریان داشته.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی.